الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. جنبندی در باره تعریف علم اصول و اشاراتی به نکات تکمیلی، اما جنبندی گفته شد که تعریف در حقیقت برقراری ارتباط بین موضوع و غرض است و در هر تعریفی نکته جوهری و اساسی دو نکته هست: موضوع در تعریف وجود داشته باشد و غرض. موضوع و غرض که در تعریف گنجانده شده باشد، نکته های کلیدی یا نکته های جوهری در آن تعریف وجود دارد. پس از این یادآوری عنایت کنید، تعاریفی را که داشتیم از زمان قدمای اصحاب تا زمان تطور اصول، یعنی بعد از شیخ انصاری و زمان محقق خراسانی و شاگردان ایشان، دیدیم که در تعاریف این دو نکته جوهری وجود داشت: ادله و غرض. ادله گاهی به خود لفظ ادله ذکر می شده و گاهی به عبارت قواعد، لفظ ادله عوض می شود به لفظ قواعد، و در آخرم در عوض ادله عناصر مشترک آمد از سوی سید صدر الشهید. پس نکته جوهری که اصلی که ادله باشد در کل این تعاریف وجود داشت، در کل این تعاریف. و نکته دوم هم که غرض بود، یعنی استنباط، در تمامی این تعاریفی که گفتیم کلمه استنباط هم وجود داشت. با توجه به وجود دو نکته جوهری و اصلی در تمامی این تعاریف، این مطلب با جرأت اعلام می شود که بین این تعاریف اختلاف جوهری و اساسی وجود ندارد و نعم الوفاق. با سیاست تلفیق دیدیم که اصلا اختلاف جوهری نیست، اما اختلاف در تعابیر، جمله ها اضافه شده بود و احیانا مختصر و کوتاه بود که که دیروز همه را شرح دادیم. این اختلاف در حقیقت اختلاف در شرح است و توضیح، اختلاف در شرح و توضیح اختلاف بنیادی و اساسی نیست. بنابراین با ضرس قاطع اعلام کنید که در بین این تعاریف عبارات و ناشتا و حسنک واحد و کلون الازاک الجمال یشیرو. تا اینجا که رسیدیم شکر خدا جمع‌بندی کوتاه ما نکته های تکمیلی را رعایت کنیم. یک، همی الان میگم ایها العزیز، خدا بهتون صبر بدهد. الصبر مفتاح الفرج. نکته اولی از نکات تکمیلی، این تعریف چه تعریفیه؟ هم آقای محمدی، تعریف تعریف حقیقی است یا تعریف لفظی است یا شرح الاسم؟ شما دعب محقق خراسانی رو هر کجا که دیده اید به ذهنتان آمد که خب محقق خراسانی در تعاریف که اشکال میکنن آخر سر میفرماین که تعریف تعریف حقیقی نیست. اعتراض و انعکاس مانعی ندارد، حقیقی نیست. با یک جمله از زیر بار اشکال سبک دوش میکند. این دعمه شدیده. اما تحقیق این است که تعریف علم اصول تعریف حقیقی است، نه شرح الاسمی و نه تعریف لفظی. چرا؟ برای اینکه در تعریف حقیقی باید معرف به وسیله ذاتیات، جنس و فصل، حد و رسم تعریف بشود. در اینجا هم علم اصول با حد و رسم تعریف شده است. حد ادله، رسم استنباط احکام، این حد و رسم و این جنس است و این فصل. برابر این تعریف تعریف حقیقی است که حقیقی بود جامع الافراد هست، تمامی افراد در قلم رو به خودش را پوشش میداد. اعتراض دارد. چطوری اعتراض دارد؟ یعنی ادله‌ای که ربط به استنباط داشته باشد. تمامی مسائل اصول غیر از مبادی، هر مسئله‌ای را که بحث کنید به وجه ربطی به استنباط دارد. برابر این تمامی مباحث و مسائل اصولی می شود جز مسائل بحث و وارد موضوع، وارد علم و نه خارج از موضوع و نه خارج از قلمرو علم. اینجا را خواستم بگم. اجازه بید اینجا سوال نکنید، یه کامل کنید. خیلی ظریفه، شما که روحتان ظریفه و چیزای ظریف و تازه دقت کنید که کامل شد اشکال کنید. من به اشکال آوادگی دارم ولی آخر. ایوها العروج، ایوها پور عروج، اجازه بدید. چه میگفتم؟ خب گم نشد از هر نه، جامع میشود اشکال. ما در بحث مربوط به موضوع یک دست اشکالات داشتیم. مثلا میگفتیم حجیت خبر جزء مسائل علم اصول نیست. چرا؟ چون موضوع علم اصول که ادله اربعه بود خود سنت، اگر از حجیت خود سنت که قول معصوم هست بحث کنی میشه و چه جزء مسائل خود علم. اگر از حجیت خبر که نقل قول معصوم است، خبر طریق، این دیگه بحث از مسائل موضوع نیست، بحث از امور مربوط به خود موضوع نیست، میشود بحث از خبر که حاکی سنت نه خود سنت. فاصلش فاصله زیادی است، واسطه هم واسطه مباین، جزء مسائل علم اصول نمی شود. جوابش الان به دست آوردید. چه می شود جوابش؟ این اشکال در صورتی وارد است که ما بگیم تعریف موضوع همان تعریفی است که در فلسفه و منطق آمده که چه؟ ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه. بله، بحث از حجیت خبر بحث از عوارض ذاتیه نیست. اما اگر گفتیم که در اصول به من اعتماد نکنید، از کلمات اعظم به دست آوردیم که تعریف موضوع علم این است که بحث شود در آن موضوع از هر آنچه که دخل به غرض اون موضوع به غرض اون علم داشته باشد، که سیدان الاستاد کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 23 می فرماید که موضوع علم اصول ما یبحث فی ذلک العلم عما له دخل فی غرضه اعم من ان یکون فی الاصطلاح من العوارض الذاتیه او من العوارض الغریبه. تمام. بنابراین تعریف که حقیقی شد و جامع شد و اون اشکالات وارده از اساس منتفی شد، دیگه تعریف موضوع علم آن است که ما در اصول میگیم و ما اربابان ما اربابان و صاحبان مکتب اصولی است و از فلسفه و منطق استفاده میکنیم، اما در بحث ها و تعابیر تخصصی خودمان اقوال و مصطلحات اصولی خودمان مورد اعتماد هست. این نکته نکته اول. نکته دوم رو عنوان کنم، سوال شما رو گوش میدم که یادم که شده نمیدم. نکته دوم از نکات تکمیلی التزام به وجود موضوع واحد در علم اصول. بفرمایید.
که در مورد شرایط اسم الله است، مورد تعاریف ماهوی است، معروف به التعریف و للماهیت و بالماهیت، اینجا اصلا بحث ماهیت نیست. چطور میشه تعریف فرقی داشته؟
بسیار خوب، شما اون جمله را که حفظ کردید از حاجی گرفتید یا از عمدتاً ظاهر از حاجی گرفتید، عیبی ندارد. اون عبارتش اینجا عوض شد. ماهیت چیه؟ ماهیت جنس و فصله. ما گفت حقیقی دیگه، جنس و فصل کل اشیای عالم و کل مسائل که حیوان و ناطق نیست که شما اونجا ذهنتون ال گوش نه ما هر جنس و فصلی متناسب به خودشه. ظاهرا در عمق ذهنم بود که اینو توضیح بدم، رد شدم که شما سوال کردید. جنس و فصل برای هر امری متناسبه به خودشه. جنس و معناش این نیست که امور حقوقی، اموری که اندل اقلا به عنوان یک حقایق، یک قاعده ها، یک امور اصلی و قانونی است، معنا ندارد که اینا تعریف نداشته باشد. تعریف که داشت، هر امر اقلایی حقوقیه ولی در عالم اعتبار یک حقیقتی است. اینها دارای حقیقتن و جنس و فصل و ماهیتشان هم مطابق خودشان و به تناسب خودشان هست. نکته دوم که درباره چه بود؟ التزام به موضوع واحد در علم اصول. این نکته ای است که مورد بحث اصولی هاست. عنایت کنید، در این رابطه بحث و نظر اختلاف و استکاک دارد. گفت به طور عمده بحث در این است که ما پس از که ثابت کردیم منطق و فلسفه بالاتفاق اصولی هم اعترافاتی دارن اعازمشون، که چه؟ که هر علم موضوعی که دارد موضوع واحدی دارد، موضوع واحد. این یک امر واحد بودن موضوع یک امر مفروغ عن است، به این معنا که اگر یک علم چند تا موضوع داشته باشد یک امر غریب و نامعنوس و خلاف واقعه. لذا طبق نکته‌ای که استادنا علامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه داشتن که منطقو میگن موضوعش معرف و حجت هست، پس دوتا میشد. موضوع که دوتا نیست. جواب این معرف و حجت را تحت یک عنوان میآوریم، بهش میگیم معقولات ثانویه، که شد موضوع واحد. این شاهد مثال تأیید برای این مطلب بود که وحدت موضوع امر مفروغ عن هست. اما به طور دقیق دلیل اقامه کنیم. یک، استقراء. تمامی علوم را برید استقراء کنید، میبینید موضوعی دارد و موضوع واحدی دارد. و دلیل دوم ما هم اتفاق نظر صاحب نظران که در حد مشهود صاحب نظران فلسفه و منطق میگن موضوع در هر علم موضوع واحدی است. اصولیون هم مثل محقق نائینی و محقق اصفهانی به این مطلب اشاره دارن که میرسیم. بنابراین مضافاً بر این یک برهانی هم داریم که اینجا به کار میبرن تحت عنوان برهان سنخیت. اب ندن شما فلسفه رو پیش خود من نخوندید، جای دیگه رفتید که مقدار تلاخ تلاخ بکنم به تو پیش خود من میامدید. براتون بگم که البته معلوماتتون رو تایید میکنم، پسر خوبم هست. بنابراین برهان سنخی یا برهان سنخیت، اون برهان سنخیت سه تا تعبیر دارد. اون یه تعبیرش که به درد ما میخورد که میفرماید الواحد لا یصدر الا من الواحد، این که غرض واحد دارد صادر از صلب موضوع دیگه، باید موضوع هم واحد باشد. نمیشود یک غرض از چند تا منشأ به وجود بیاد. پس کشف میکند این قسمتش میشد طبق اصطلاح منطق برهان اینی، کشف میکند از وحدت موضوع. این دلیل ما بود اتفاق و استقراء و برهان و یه اشکال و یک جواب. اشکال ما میبینیم که در خود علم اصول موضوع متعدده. محقق خراسانی در جمله اول موضوع و کل علم ما یبحث عن عوارضه ذاتی رو بندازید که جمله معترض است. موضوع و کل علم هو نفس و موضوعات مسائلی. پس مسائل یک مسئله نیست. یه نکته رو بگم کفایه رو که خوب خونده اید، احتمالاً بعید میدانم احتمالاً نسبت به صاحب کفایه اعلام شده است که ایشان قائل به موضوع واحد نیست، یا اعلام شده باشد که ایشان بین دو تا بیانش تعارضه. اینو میخوام حل کنم امروز، دقت کنید. نه تعارضه و نه قائل به تعدد موضوع، این داشته باشید. چطوری؟ محقق خراسانی که وارد بحث می شود در بحث خودش می فرماید که نفس موضوعات مسائل، اما از چه باب؟ از باب کلی طبیعی نسبت به افراد. پس چه شد؟ پس این مسائل علم اصول که در حقیقت مصداق برای کلی طبیعی باشد، کلی طبیعی چه بود؟ کلی واحد بود که صدق خارجیش به توسط فرد و مصداقش بود. اینا مصداقهای از همون کلی واحد است در خارج، تعدد نیست. هر فرد از انسان در خارج کلیات متعدد نیستن، یک کلی هست. اینا در منطق و فلسفه خوندی. بنابراین ایشان در آخر هم پس از که این مطلب رو می فرماید اعلام می کنند فنقدح، شوف انقدها ان موضوع علم الاصول هو الكلي الذي ينطبق على مسائله كانطباق الكلي الطبيعي على افراده. تمام. اونگهی با این شرحی که دادیم چه شد؟ ورودی مسائل گفت، اما ما یک کمی که تأمل میکردیم اشکال نمیکردیم. مسائل، اما مسائل چه مسائل؟ مصادیق برای کلی. و آخر سر میدیدیم که خودش که تصریح کرد در ابتدا از طریق مصداق وارد شد، در انتها مفهوم و اعلام کرد. این شکل معکوس که ابتدا از مصداق وارد بشود، انتها از مفهوم بحث کند، چی میاند؟ یک مقدار تجددگرایی به قول شما جوانها، و برای افرادی هم سؤال خلق میکنه. سؤال نیست، ایشان قائل به وحدت موضوع هست کلی، اما برای رفع اشکال یا ابهام، یه ابهامی در ذهنشان آمده است یا سؤالی که شما ممکنه سؤال کنید که این کلیه که مسائل علم اصول را پوشش میدن اسمش چیه؟ اسمش رو بگید. میفرماید که حوصله کن، میفرماید که فقط کلی، خود همین کلی، اسم خاص نمیخواد. این هم یک مطلبی زیرزبانی دارد. زیرزبانش چیه؟ زبانش اینه که خود کلی، کلی کلیه که دربردارنده علم اصول، کلی اصولی، اینجوری بگید. و اینجوری نیست که بگد اسم اصلا نمیخواد، اسم خاص دیگری لازم ندارد، همین کلی کافیست. لذا در تعبیر محقق نائمی هم کتاب فوائد الاصول قدس الله انفسهم الزاکیات، که بدون قدس الله رفتن، جلد یک صفحه 28 این عبارت میفرماید موضوع تعریف علم اصول کل ما کان اینن کلیه که محقق خراسانی گفتن، کل ما کان عوارضه فی طریق استنباط الحکم شرعی. عوارضه که آورده از ترجمه کردیم، عوارضه یعنی امور مربوط به آن، امور در دارای صله به آن. ماکان عوارضه فی طریق استنباط الحکم الشرعی. پس چه گفت ایشان؟ فرمودن کل، یعنی موضوع واحد تحت عنوان کل. این رأی اول گفته شد با رفع اشکال. تمام، اجازه بدید رأی دوم رو که بگم، یک مکمل دیگه هم زمینه می شود. رأی دوم که رأی سیدین جلیلین، سیدون الاستاد و امام خمینی قدس الله انفسهم از زاکیات. سیدان الاستاد کتاب محاضرات جلد یک از صفحه 13 تا صفحه تا صفحه 32 این مطلب کامل بحث میکند. اما از الان بگم که الحمدلله حسن ختام دارد، آخر سر با سه تا تنزل میرسد چیزی رو میگد که ما ضعفا اعلام میکنیم. اجازه بدید، خیلی قشنگ ایشان میفرماید که التزام به وجود موضوع واحد در علم اصول دلیل و برهان ندارد. یک، برهان سنخی قابل استفاده نیست. چرا؟ چون برهان سنخیت از براهین فلسفی طبق تعبیر اصول در طبیعت به کار می رود، در امور طبیعت. اصطلاح دقیقش که ما ضعفا فلسفه را ورق زده باشیم، برهان سنخیت در حقیقت برهانی است که مختص رابطه علی است، سنخیت بین علت و معلول را بیان میکنند که چند تاست که سنخیت کامل حتی در وحدت، یعنی یک معلول واحد نمیتواند غیر از یک علت واحد داشته باشد که برهانم ثابت شده و جزء برهانهای علی است، یعنی مربوط به بحث علت و معلول، به ربطی به بحث حقوقی و اعتباری و عرفی ندارد. می شود اینجا اصلا غرض که به عنوان یک اثر هست از یک مجموعه کارها به وجود بیاد و به دست بیاد. تعدد مؤثر اعتباری در اثر واحد اعتباری مانع و اشکالی ندارد. بنابراین برهان سنخیت از اساس قابل استفاده در بحث اصول نیست، در امور اعتباری جا ندارد. پس این برهان از اساس منتفی است. و اما دلیل دوم بر عدم التزام به موضوع واحد این است که اگر ما موضوع واحد ملتزم بشویم، در عین حالی که مسائل اصول متشتت و پراکنده است، باید یک جامعه ماهوی تصویر کنیم و جامعه ماهوی که بتونه تمام این مسائل را، امارات، اصول لفظیه، حجج، اصول عملیه، همه را به عنوان جامع ماهوی، یعنی جامع در همه اونها هست و چیز اضافه هم هست، همچه تصویری نمیتونیم. این مطلب را محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار جلد 1 صفحه 10 فرموده اند که سیدنا استاد هم در این منبع تأیید کرده. بنابراین با نظر این دو بزرگوار و تأیید امام خمینی در کتاب مناهج الوصول، مناهج الوصول، این می شود که موضوع واحد ملزم ندارد و دلیل بر آن نداریم. این مطلب را که می فرماید، بعد خود سید اشکال می کند که اگر شما بگید که وحدت علم دائره مدار وحدت موضوع هست، بنابراین ما چکار کنیم؟ به چه صورت وحدت علم را اعلام بکنیم؟ اینجا جواب اونو نمیداد که وحدت علم به وحدت غرض است. اون بماند. نقطه سوم فرماید که وحدت در منطق خوندیم سه تا بود: وحدت شخصی، وحدت نوعی، وحدت عنوانی. ما در اصول این رو دو قسمش میکنیم. تعریف اصولی میگیم وحدت حقیقی و وحدت اعتباری. وحدت حقیقی در مرکب زی اجزا هست. یک درخت تمام شاخ و برگ و ریشه و تنه و شاخه ها یک مرکب حقیقی است. در خارج وحدت حقیقی داره. و اما وحدت اعتباری، ما برای نماز 11 جزء اعتبار میکنیم. اعتبار وحدت واقعی نیاز به اثبات دارد در امور واقعی که هست، اما در امور اعتباری وحدت یا واقعیت نیست، وحدت به اعتبار معتبر است. می شود تمام این مسائل را معتبر اعتبار کند که اینا یک مجموعه است، یا وحدت اعتباری یک مجموعه معتبر اعتبار شده. اینه که میگن میاد به طرف اون هدفی که ما دنبال میکنیم که برسیم ایشان. بعد میفرماید که در آخر حرف، در آخر بس میفرماید که اگر این ابید الا ان نقول به ان لکل علم موضوعا واحدا فاردا. اگر شما عقب نشینی نکنید ما تنزل میکنیم. یه نکته گفته بودم، حالا بعد برمید اینه بگم. در تنزل یک نکته است میگم. کتاب همین کتاب محاضرات، همون مدرک که گفتم از 13 تا 32، میفرماید این ابیته که موضوع علم اصول یک موضوع واحدی باشد، میگیم مانعی ندارد. موضوع علم اصول یه جامعه منتزع است، انتزاع می شود از مسائل و مجموع مسائل علم اصول. یه عنوان انتزاع می شود، یه جامعه، جامعه انتزاعی. و اون جامعه انتزاعی رو هم میتونیم اسم بگذاریم، بگیم ما تقع الجامع، ما تقع نتیجه البحث عنه فی طریق الاستنباط. صفحه 32 عنوان میتونیم بذاریم به اعتبار. چه بگیم؟ یه بار دیگه تکرار کنم، بگیم الجامع ما تقع، عبارت حفظ کردم براتون، ما تقع نتیجه البحث عنه فی طریق الاستنباط. صفحه 32 کتاب محاضر. پس اجازه این کار رو کن. چشم. بنابراین چه شد؟ بنابراین در نهایت المطاف، یعنی در آخرین گام، به اینجا رسیدیم که وحدت در موضوع علم اصول رو ایشان قبول کردن، نقبول کردن که اسم اعتباری هم براش اعلام کردن. و هازا هو المطلوب و نعم المطلوب. بنابراین موضوع علم اصول عبارت است از یک کلی که خود محقق خراسانی گفته است قابل انطباق بر مسائل آن که انطباق کلی طبیعی على افراده بلا شبهه ولا اشکال. نکته سوم اشاره کنم که جنبش آوره. نکته سوم محقق خراسانی فرموده است که تمایز العلوم بالاغراض، تمایز هر علم به غرض آن علم هست. چون این قسمت کوتاه و مختصر بود جمعش کنیم که فردا برسیم به بحث اصلی تر، به بحث مستقل. می‌فرماید که اگر غرض واحدی داشته باشد میگیم این یک علم دارای یک غرض، استنباط مسائل متشتت و مختلف یک غرض دارد استنباط و میشد یک علم. سیدنا الاستاد در همین بحث با یک دقت بسیار خوب و تحقیق میدانی مطلب و کامل برای ما بیان کرده است که وقد اجاد ما افاد قدس الله نفسه و زکیه. اون اینه که مشهور گفتن بلکه اتفاق فلاسفه که بل اتفاق مشهور اصول گفتن که شناسایی علم به یک علم به وسیله موضوعشه. این حرف درسته، این مشهوره. چرا اینو گفتن؟ برای اینکه ابتداءً شناسایی از اون پیشانی بند شروع میشد. پیشانی بند هر موضوع چیه؟ هر علم موضوعشه. اما اختصاص ندارن، گاهی به وسیله غرض هم یک علم تشخیص داده می شود. حرف درستی است. عزف الازالک که میگیم تشخیص یک علم و شناسایی یک علم به موضوع و به غرض آن هست، هیچ مشکلی ندارد. ما دوتاشو میگیریم، ما که از ضعفا هستیم از هر دو استفاده میکنیم، میگیم هم به موضوع هم به غرض، ولی به موارد فرق میکنه. احیانا موضوع برجسته است به توسط موضوع میشه، احیانا غرض برجسته است به اون میشه، و گاهی هم به وسیله هر دو، هیچ معنی این ندارد. نکته سوم تکمیلی رو هم بگیرید، رسیدیم 5 تا امر رو گفتیم. اهمیت علم اصول، تاریخ علم اصول و موضوع علم اصول، غایت علم اصول، تعریف علم اصول، 5 تا رو گفتیم. این 5 تا رو گفتیم از دور قبل، چیزای اضافه آمد، پیشینه و ضرورت نداشتیم. 5 تا دیگه باقی. سیدنا الاستاد 2 دور درس محقق نائینی رفته است. می‌فرماید دور دوم با دور اول مثل خورشید و ستاره است. دور اول ستاره بود، دور دوم خورشید. شماهایی که دور اول آمدید وحشت نکنید، اضافاتی هم می‌شود. 2 تا اضافه نقد براتون گفتم و این جنبندی ها هم یه مقدار لطافت های بیشتری داشت. 5 مورد دیگه که باقی مونده است انشالله فردا که از رؤوس عشره فارغ بشیم سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنیم.